الرحمن الرحیم. من مقدمتا این تذکر را خدمت عزیزان داشته باشم که خب می دانید که نهایت شب قدر همون شب 27 محسوب میشه. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی در اون کتاب مراقبات تعبیر خوبی دارن، می فرمان که از شب 15 شعبان، اگه تو مفاتیح هم نگاه کنید این باب و مرحوم شیخ عباس هم باز کرده، از شب 15 شعبان شروع میشه شب قدر، به همون معنایی که یه جمع‌بندی به شخصیت انسان میرسه که اوج شب 23 باشه تو این منحنی و بعد آروم آروم بیاد و به شب 27 ختم بشه که امشب باشه. تو خود مفاتیح هم دیدین که داریم حضرت سجاد علیه السلام اون شب رو تا صبح احیا داشتن، اون ذکر مشهوری که اللهم ارزقنی تجافی عن دار الغرور رو نگاه کنید. خوبه که شما این رجوع داشته باشین. در همین رابطه پیشنهاد من اینه که قبل از امشب این دعایی که دعای هر روز ماه رمضان هست بعد از اعمال ماه شبها سحر، این دعا شروع میشه. دعای نسبتاً طولانیه، خیلی هم دعای پرمحتواییست و رجوعتون تو اون فرازهایی که به لیلة القدر است و به همین امشب میزنید که انشاءالله یه برکتی برای امشبتون باشه. حالا رفقان زحمت میکشن میان که احیایی برای خودمون داشته باشیم امشب. به این جهت مقدم عرض کردم که این دعای هر روز ماه رو امروزم ازش نگذریم. خب بحث ما عنوانش مشخصه، برکات نظر در نسبت بین وجود نفس با صرف الوجود. خود بحث روشن میکنه که ما میتونیم یه قدم های بلندتری نسبت به رجوع به حضرت حق برداریم، به همون معنایی که مرحوم علامه در رسالت الولایه بابش رو باز کردند و عزیزان ملاحظه کردند. من تو این قسمت یک یادآوری اول به بحثایی که در رسالت الولایه شد رو خدمتتون آوردم تا آروم آروم به بحث خودمون که باید در این دوره شروع کنیم برسیم. متن با هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان که در شرح کتاب شریف رسالت الولایه روشن شد، حضرت علامه رحمت الله علیه متذکر شدند راه رسیدن به باطن عالم منحصر به انبیا نیست، زیرا رابطه دنیا با نشعات بالاتر مثل رابطه علت حقیقی با معلولش می باشد. حتما باید داشته باشید اینا، رابطه علت و معلول حقیقی وجودی است. خب این وجود مادون که معلول اون وجود ما فوق است چیه؟ همون نور است، یه کمی نازل تر است. پس در واقع شما اگر وجودی نگاه کنین به عالم، همه عالم داره باطن خودش نشون میده به نازله. خیلی حرف بزرگیه، باید مواظب باشیم. الان بعد میگن خودشون ماهیات ها و کسرات ها حجاب ما نشه، هر چه در این عالم است وجود است. خب وجودم که جز وجود نشون نمیده. فرمودن که زیرا رابطه دنیا با نشعات بالاتر رابطه علت حقیقی با معلولش می باشد و رابطه حضور و بطون و رابطه تجلی از عالم بالاست. رابطه حضوری است، رابطه ظهور بطون است. متن ان شاءالله نگه دارین، چند بار این متن رو کار کنید، روش میتونید یه دستگاه خوبی بده به ما. حال وقتی ظاهر از اطوار باطن باشد، یعنی همونطور که باطن هست طوری شکلش در ظاهر هست، این نور رو همیشه در نظر بگید، این نور پایینی هم طوری از نور بالایی است. حال وقتی ظاهر از اطوار باطن باشد، از آنجایی که ظاهر را میبینی، چون شهود ظاهر بریده از شهود باطن نیست، باطن عملا در حد خودش در منظر ما در صحنه است. خدا رحمتشون کنه، در واقع خیلی باب خوبی را وا کردن. شما وجودی نگاه کنید، حرف همین میشه که عملا باطن ما داریم میبینیم. حالا راهی که چی تو شده که غفلت میکنیم از اینکه باطن رو میبینیم، اینجا تذکری میدن تا قبلا هم که داشتیم و ما با آن روبرو هستیم. یعنی با آن چی؟ باطن روبرو هستیم. وقتی وجودی نگاه کنیم، عمده آن است که از محدودیت های تعین های عالم ماده بتوان عبور کرد. یعنی ما را چه نسبتی با در و دیوار و این چیز آجر و سیمان، ما نسبتمون با حقیقت است. حقیقت یعنی همون حق، حقم یعنی همون هست. هست این عالم برای ما مهم است. چیست عالم که حجاب است. داریم دیگه، یه هست داریم یه چیست داریم. این آب هست، این درخ هست، چیستش چیست؟ اونی که آب نیست. درخت چیست؟ اونی که آب نیست. آب چیست؟ اونی که درخت نیست. خب چه مسئله ای ما را حل میکنه؟ گاهی ما تو این سؤال از دست این کار برای حس میخوریم. برای همین یعنی حالا اونی که نیست آقا چقدر مهم است؟ ببینید درخت به درخت بودنش چیه؟ اونیه که آب نیست. اما درخت به وجود بودنش همونی است که آب هست. حجاب محدودیت ها نمیذاره درست آدم ببینه چیستی. ما چیست کجا پیش میاد؟ وقتی ما محدودیت را بخوام دنبال کنیم. وقتی محدودیت به چه دردی میخوره که ما اینقدر بخوام دنبال کنیم چیست چیست در آورده؟ میفرماد رجوعت رو، رجوع آزاد از محدودیت ها بکن، یعنی آزاد از چیستی ها بکن. نگذاریم که چیستی شی غلبه کنه بر روحمون. نتیجهش چی میشه؟ هستیش میره. هستیش اگه بمونه یه عالم هستیست، همه هستی با ما روبرو میشه. حالا چه نتایجی میگیریم؟ خیلی برکت داره. عمده این گذر کردن از این محدودیت هاست. به همین معنایی که استاد میگه بحث اخلاقی نیست، این یه بحث وجودی و وجودشناسی است. عمده آن است که از محدودیت های تعین های عالم ماده بتوان عبور کرد. در همین رابطه میتوان در نظر به وجود خود سیر باطنی نظر به وجود حق را که از هر قیدی آزاد است به میان آورد. خدا رحمتشون کنه. یعنی هنر این مرد در این کتاب رسالت الولایه که خیلی باب ارزشمندی، اینه که میگه خب حالا تو درگیری که نمیدونی هست را پیدا کنی، که خب هست خودت را که حس میکنی، هست خودت رو که حس میکنی که بدون اینکه جسم باشی، نمیدونم مرد باشی زن باشی، هست خودت رو حس میکنی. خب این حسد خودت حسد مقید است، باطنش چیه؟ حسدی که مقید نیست. خب از این طریق به راحتی میشد عبور کرد از حسد مقید خودمون. مگه نگفتیم هر ظاهری ظهور باطن است؟ خب به باطن این هست، باطن حسد ما چیه؟ حسد لا مقید، حسدی که همه حسد را داده است، یعنی حضرت حق. حق میخونیم با هم. در این رابطه میتوان در نظر به وجود خود سیر باطنی نظر به وجود حق را که از هر قیدی آزاد است به میان آورد و برکات معرفت نفس در راستای ادراک جنبه باطنی وجود نفس است. اینقدر هی به ما توصیه کردن معرفت نفس بخونید. معرفت نفس یعنی این که ایشون میگه، در دوباره میخونم، و برکات معرفت نفس در راستای ادراک جنبه باطنی وجودی نفس است. آقایش وجود شما باطن داره، میشه وجود حق، که مسلم از آن حیث که نفس نسبت به بدن تجرد دارد از بدن شفافتر است. یه قلم دستتون باشد تا آخر، هم متن باید گاهی تصحیح کنید، هم گاهی من عرایضی میکنم که همین حاشیه بنویسید، چون من به این امید این متن رو تهیه کردم که حالا حالا وقت روش بگذارید، آخرش یه بابیست برای این معارف. خودم هم قبلا برای خودم یادداشت کرده بودم که تفکر در اعتکاف با نظر به وجود انشاءالله پیش بیاد. ما میخواییم تو این اعتکاف یه همچی بابی را باز کنیم، از خدا بخواید که توفیق بده بشه این کار انشاءالله. خب ادامه این است که مسلم از آن حیث که نفس نسبت به بدن تجرد دارد. قبوله؟ خب بدن که تجرد نداره، نفس تجرد داره. خب حالا کدوم شفافترن؟ قبلن هم خوندیم هر چیزی که وجود شدیدتر باشه، محدودیتش کمتر باشه، خب شفافتره. خب حالا نفس شفافترست یا بدن؟ خب بدن که محدودیت داره، پس نفس شفافتره. پس ما حالا اگر که رجوع وجودی به نفس بکنی نسبت به بدن، به چیز شفافتری رجوع کرده. حالا باطن نفس چیه؟ وجود حق است که تجردش بیشتره. پس اگه از نگاه وجودی به نفس نگاه وجودی به باطن نفس بکنیم، به چیز شفافتری رجوع کرده. راه به این خوبی باز است، این راه بسیار شفافیست این مسیر. فرمودن و چون حضرت حق باطنی ترین ابعاد نفس ناطق انسانیست، روشن ترین حقیقت عالم می باشن. باید تمرین کنیم، تمرینش هم همینه، نگذاریم ماهیات چیستی های یقه ما رو بگیره، کاری نداره. آنی که ذهن ما میره که این فرش مال کجاست، فرش اینا، ما زود ذهنمون رو بر میگردونیم که آقا با رجوع وجودی مسئلمون رو حل میکنیم. به همین جهت بارها عرض کردم که این خانم رابعه ادویه یه جمله اصلی تو تاریخ عرفان داره، ولی نشون میده خیلی جاش بلنده. بخونین تو کتاب تذکرت الاولیا زندگی نامه ایشونا. بعد میگن که به این آقایی که خدمت میکرد به ایشون گفت که آقا این پول بگی این گلیم برا ما بخر. بعد رفت که خود وسط را گفت راست این گلیم چه رنگی باشه، چه گلی داشته باشه. برگشت پرسید که خانم ببخشید چه رنگی باشه؟ گفت پول برگرد دیگه گلیم. ببینید طرف ذهن این خانوما به چیستی گلیم مشغول که این دیگه کار خراب شد، حجاب شد. این یک گلیم میخواست در هست در حد هستی که نسبت به این داشته باشه که روش بشینه، هستی که نسبتی با این داشته باشه که روش بشینه. فرق گلیم با آب خب اینه که یه نسبت خاص با شما داره دیگه، اما چیستش که نمیذاره من دیگه روش بشینم که میخوام باش زندگی کنم. بناشد من با گلیم زندگی نکنم. که شما به قول آقای ویلیام چیتیک هر جا هستن خدا حفظشون کنه، یکی از مسلمانای خوب دنیا هست، ایشون میگه که اساساً خدای دنیای مدرن کثرت هست. حرف بسیار درستیه، خدای دنیای مدرن کثرت هست. کثرت یعنی مشغول چیستی ها شده. چیستی ها میخوام چی کار؟ همین جام باید تمرین کنه. انشاءالله توصیه‌ای که خواستم بکنم حالا همه حالا میکنم. حالا شما امشب با این مقدماتی که عرض میکنم این دعا ابو حمزه را بخونیم، ببینید چقدر با ما گشایش ایجاد میکنه، گشایش هایی که تصورش هم نمیکردیم. وقتی چیستی میاد وسط دعا بی گشایش میشه، گشوده هایی که مقابل وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام گشوده شده است به ما حضرت ارائه دادن. ما خب بسته این نمیذارن، این بسته های ما که این گشودگی برا ما یکینا نمیشه تو این دنیا بدون دعای ابو حمزه زندگی که. خوب حوصله کنیم، خیلی حرف خوبی زده است که چون حضرت حق باطنی ترین ابعاد نفس ناطقه انسانی است، روشن ترین حقیقت عالم می باشد، مشروط بران که خود را از هر قیدی آزاد بنگریم. که این به یک معنا، متن اینجوری بخونید، که این به یک معنا منجر به شهود همه اشیا خواهد شد. خیلی بحث مهمیه اینا، نگه دارین. روزای بعد رو این حرف داریم که عجب، یعنی اگه شما ببینید، شما درخت غیر آبه، آب غیر سنگه، پس شما اگه مشغول درخت بودن درخت بشی دیگه آب نمبینید. حالا اگر رجوع وجودی بکنید به حق، حق مظهر همه مخلوقات است، وجودی خوندین دیگه، خدا چیستی اشیا را نمیده، چیستیشون مال خودش نیست، بهش میگن مقام امکان، هستی را میده. همون جمله جناب شیخ الرئیس، ما جعل الله المشمشت مشمشتن بل آجده ها، معرفت بسیار خوبیه، حق به گردن ما دارد این جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا، یکی از حقاش همینه. میان میگن آقا خدا که ما جعل الله المشمش، خدا که زردالو را زردالو نکرد، بل آجده ها، امکان زردالو بودن مال خودش بود، بودنش را بشیداد. پس نسبت خدا با مخلوقات نسبت چیه؟ وجودی. حالا اگه شما با خدا مرتبط شدی، اون وقت از طریق خدا به مخلوقات رجوع کردی، نسبتتون چی میشه؟ وجودی میشه. حالا همه اشیا پیش شما میشه، همه اشیا رو دیگه میشناسید. وگرنه اگه بخواید فیزیک دام بشید یه چیزی میشناسید، صد تا چیز نمیشناسید. چرا امیرالمومنین همه عالما میشناسن؟ چرا اولیاء معصوم؟ جمله رو یه بار دیگه میخونیم، مشروط بران که خود را از هر قیدی آزاد بنگریم، که این به یک معنا منجر به شهود همه اشیا خواهد شد. انشاءالله روش فکر کنیم. به همان معنایی که حضرت کاظم علیه السلام فرمودن، خیلی روایت فوق‌العاده است. ببینین این نوع روایت داره که نمیشه تو مجامع عمومی عادی گفت، ولی قیمت اینها وقتی که شنیدن فلان عالم بلند میشه، شهرها طی میکنه روایت ببینید این روایت ها منظوره. حالا این نمونش حضرت کاظم علیه السلام فرمود لیس بینه، یعنی بین حضرت حق و بین خلقه حجاب غیر خلقه. حوصله کنید، با اون بحثی که قبلا میدونید یه خود فاصله بگیرید، ذهنتون رو خالی کنید از اونا. میخوان حضرت چی بگن؟ تا اینجاش که مشخص شد، فرمود بین حضرت حق و مخلوقات هیچ حجابی نیست غیر خود مخلوقات. حالا خود مخلوقات چی هست؟ هیچ. مخلوقات هیچی هست، ذات امکانی که چیزی نیست که. خب حالا دقت کردین، حالا اگر بین حضرت حق و مخلوقات جز مخلوقات حجاب نیست و مخلوقات هم هیچی نیست، حالا اون چه که در صحنه است فقط کی در صحنه است؟ حضرت حق. جمله عجیبه بعدیشه ببینین، احتجب به غیر حجاب محجوب. حضرت حق در حجاب رفتن بدون اینکه حجابی باشد که ایشونا در حجاب ببره. چی میخوام بگم؟ ادامه. وستتر به غیر ستر مستور، در ستر و پوشش قرار گرفتن بدون اینکه ستری باشد که ایشونا در پوشش ببره. پس نتیجه چی میشد؟ آخر دعا، آخر روایت، لا اله الا هو، لا اله الا هو الکبیر المتعال. چی شد؟ به خدا قسم اگه 100 سال بشینیم رو همین بمونیم هیچ چی ضرر نکردیم، چون دیگه دریچه عالی ترین توحید ممکن است. پس مشکل کجاست؟ مشکل کجاست؟ می فرماید آقا مخلوقات محجوب کردن حضرت ها، مخلوقات هم که نیستن، پس حضرت محجوب نیست، محجوب از به چیزی که اون چیز چیز نیست. پس مشکل نیست که هیچیا اومدن جلو خدا را گرفتن. خب هیچیا رو باید هیچی بودنشون را چناخ؟ امکان که چیزی نیست، همون چیستی ها، چیستی ها که خودش چیز نیست. تو فلسفه خوندید که ماهیات وجود رو محدود میکنه، اون چه که در صحنه است وجود است. به قول فیلسوفا ماهیت حد وجود است. خب ما چه کار کنیم؟ خب ما نسبتمون رو با خدا حل میکنیم. حضرت حق نسبتی با مخلوقات دارن، ما اونو میبینیم. تو اینه که هم متوجه میشید که هیچ کس جز خدا منشأ اثر نیست و هیچ کس هم هیچ نقشی نداره توی این عالم غیر خدا. آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه و هیچ کی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یارو گفته بود که چی؟ یارو خود از حاج آقا دفاع کنه، گفت غیری حاج آقا هیچ کی نمیتونه هیچ غلطی بکنه. گفته مومن من هم هیچ غلطی نمیتونم بکنه، فقط خداست که همه کاره. این روایت خیلی کار ازش میاد، ما حالا حالا این روایت رو میخواییم. متن ادامه میدیم، ما وقتی خود را درک میکنیم، یعنی باطن را ادراک میکنیم. اینا همش خلاصه های فرمایشات علامه است، ما اینجا جمع کردیم. ببینیم ما وقتی خود را درک میکنیم یعنی باطن رو درک میکنیم. خود ما یک حقیقت مجرد دیگه، زیرا هر چه در ظاهر است از باطن میباشد. یعنی شما وقتی خودتون رو حس میکنید، گون من مجرد، من خودم که نه جسمم نه نمیدونم مال اصفهانم نه مال تهرانم، پس در واقع شما همین که خودتون رو درک میکنید باطن درک کن. چرا؟ چون ظاهر هیچی جز همون باطن نیست. پس شما همین که خودتون رو درک میکنید در این باطن درک متوجه نیستی و در نتیجه، خوب به این جمله دقت کنید، انسان با ادراک وجودی خود، متن درست کنید، انسان با ادراک وجودی خود چنانچه همچون چنان چه همچنان جلو رود به جایی میرسد که ادراک وجودی خودش به معنای ادراک وجودی خداوند برایش میباشد. درست شد؟ حالا خودتون رو درک میکنید، خودتون چی شدی؟ باطن. خب حالا هم تو اگه برین جلو، حالا این باطن مگه روشنتر از ظاهر نبود؟ پس متوجه باطن میشی. حالا این باطن همطور برین جلو، هی نگذارید موانع و ماهیات بیاد جلو، نهایتش چی میمونه دیم بسته؟ خدا. خیلی راحت این دستگاه جلو ماست، موانع ما نگذاش ما اینو ببینیم، فرمان نتیجه چی میشه؟ خیلی دو سطر ارزشمندیست. و برعکس هر اندازه به قیدها و محدودیت‌های خود نظر کنیم، محدودیت‌ها هم ماهیت اصفهانی بودن، تهرانی بودن، مرد بودن، زن بودن، این سن بودن، جوان بودن، پیر بودن، یعنی چی؟ یه وجود است. برعکس هر اندازه به قیدها و محدودیت‌های خود نظر کنیم، آن حقیقت باطنی کمتر ظهور می‌کند، زیرا حضرت حق بی قید و بی محدودیت می باشد. بدین لحاظ فرمودند وقتی انسان خود را از قیود آزاد کرد و با نظر به وجود خود خود را دید، رب خود را می آورد. مگه نگفتی من عرف نفسه و فقط عرف رب؟ کدوم نفس؟ نفسی که پول دارست یا بی پوله؟ این که دیگه نفس خودت نیست که تو به اندازه‌ای که آزاد بشی خودت را حس کنی، که انشاءالله این جلسه خدا کمکمون کنه، ما تو همین میخواییم قدم بگذاریم. یعنی چه خودمون را پیدا کنی؟ گفتیم بیایم در رابطه با خودمون خودمون را پیدا کنیم، نه با ذهنیت خودمون خودمون را پیدا کنیم، هم از همین عبور کنیم. خب اما اصل مسئله براتون روشن میشه. حالا باز میگم تأکید میکنم دعاها به خصوص، حالا چون تو محفظامون هست، این دعای ابو حمزه را بکنید خودتون، از هر چیزی با همین حضور وجودی نگاه کنید، انشاءالله درصد زیادی از دعا منکشف میشه. برای همه دعا این نیست، دعا ابعاد زیادی داره، اما این وجهش لااقل برای ما ظهور کنه، وجوه دیگهش هم در سلوک‌های دیگه باید ظهور کنه. خب می‌فرماد که وقتی انسان خود را از قیود آزاد کرد و با نظر به وجود خود خود را دید، رب خود را می‌یابد. یعنی انسان در عین فنا شاهد حق. فنا یعنی چی؟ فنا که شاخدم نداره. فنا یعنی آقا من، منیت من برد غایب بشید، من خودم رو نشون ندم، حق به صحنه بیاد. من چطوری خودم رو نشون میدم؟ با مرد بودن و زن بودن و اصفهانی بودن و تهرانی بودن و بی پول بودن و با پول بودن. اینا هم که بنا شد قید باشه، هیچ فرقی هم نمی کنه. ببینید چی میاد وسط؟ یه منی که دیگه جز نظر به وجود باطنی خودش نداره، خوبی میشه دستمش فنا، در فنا شهود میمونه. یه قاعده علمی دقیقیست، انشاءالله هی چند بار مرور کنین رو نست. و راه شهود حق نظر به وجه وجودی نفس ناطقه میباشد، به همان معنایی که مولای من حضرت علیه السلام فرمودن العارف من عرف نفسه و فاعتقها، روایت رو بلده دیگه. عارف یعنی اینجا عارف یعنی عارف بالله، کی خدا را پیدا کرده است؟ من عرف نفسه، نفسش را پیدا کرد، نفسش را، یعنی اون جنبه وجودی خودش را. حالا دیگه چه کار کرد؟ از نسبت‌ها و محدودیت‌ها آزادش کرد. هی کار برد، جلو برد. هی باطن روشن خودش را مد نظر قرار داد. شما این تمرین را بکنید، نگذارید این من محدود بیاد جلو. محلش نگذارید، هرچی میاد محلش نگذارید، کار نداره. ورود اگه بکنیم کار درست میشه. فعتقه ها یعنی این وجهی که وجه حقیقی شماست رو از محدودیت ها آزاد کنیم. و نزه ها ان کل ما یبعدها ها، و اونا از هر چیزی که از حق دور میکنه، یبعدها ها ان الحق، نزه ها پاکش کنیم. نه، تو فقط یه نسبتی با حق، بقیهش هیچی. تمام این چند جلسه رو همین میخواییم بمونیم، نسبت ما با حق، ما فقط همینیم. خب ما وقتی اینو پیدا کردیم، خب در واقع العارف بالله جزی نیست، عارف بالله را حضرت فرمودن همینه. علامه طباطبایی، حالا قبلش اون سطری که تو خط تیرس هم خوبه بخونیم. پس چی شد؟ محدودیت هایی که مانع نظر به وجودش می شود را خود نداند. آقا هر محدودیتی که مانع نظر به وجود من می شید، همینا که مثال زدیم، میل های جسمانی که فرمودن میل را زیر پا بگذارید، نمی ذاره من خودم را ببینم. بالاخره شما یه روزی جوون هستید، بالاخره زندگی خواهید کرد، نمیدونم ازدواج خواهید کرد، بالاخره سر به سامون میرسه، اما چی کادر من حال وقتم رو صرف این سر بکنم؟ نگذارید اینا بیاد جلو. اون داستان مشهور علامه رو که بلدین دیگه، اون گفتن پشت میزم تو نجف نشسته بودم، اون یکدم که در میزنند و رفتیم دیدیم یکی آقا اومد، اسم میگه که من کی هستم؟ شاه حسین ولی جمله شو اینست که گفتن که ربت سلامت میرسانم، و میگه این 18 سالی که میهمان ما بودی کی ما تو را فراموش کردیم که حالا فکر و ذکر از درس و بحث غافل شده است. چون متفقین اومده بودن تبریز را گرفته بودن، این ماهی 5 ریال که برای آقا ما دیگه نمیم خوش نمیم، حالا پس چی کار کنیم فردا، چی کار کنیم پس بردا، که ایشون میگن من یه به خودم اومدم دم، نه من از پشت میز نرفتم، پس کی رفت اونجا؟ فرمودن خب این حل نفسم رفت، نفس ناطقم. این کجا شاه بود؟ این که خیلی قیافش هم مندرس بود. ربت سلامت میرساند چی؟ فرمودن اینا برام مجهول مون. این 16 سال چیه؟ من که اگه طلبگیه که بیشتره، اگه زنده بودم که کلی بیشتره، یادشون اومد 18 سال معمم بودن. معلومه یه داریم تو روایت ما حضرت حق می فرمان زمن طول اهل علم ارزاقهم، برای اهل علم ما رزقشون رو زمن تو تضمین کردیم، که داستان مفصل میگن یه روز داشتم قدم میزدم تو قبرستان وادی السلام، دم اه یه قبری است نوشته شاه حسینه، ولی نگاه کنم 300 سال پیش رحلت کرده، مأمور بوده است بیاد. عرض کنم چی این نظر به خود رو از علامه گرفته بود؟ نظر به رزقش. حل شد که فقیر که نمود، که گرسنه‌ام که نمود، رحمت الله علیه. مسائل داریم هممون داریم، چرا مشغولمون کنه؟ بره تو کارش. همین که مولوی میگه وگر هرس به نالت بگیریم کریها، جوونا بالاخره مسائل جنسی دارن، خب باشه، چرا منو حالا مشغول خودم کردن، مشغول خودش کرده است؟ تعبیر خوبه. محدودیت هایی که مانع نظر به وجودش میشود را خود بداند. من رو این فرصت باشه عرایضی خواهم داشت، ولی خودتون زودتر به مطلب برسید. ببینید الان خیلی راحت میتونید از فکرایی که کلی قبل از ماه رمضان مشغولتون میکرد عبور کنید. از خیلی فکرا راحت بودم. گاهی یه صورت منفی غلطی تو ذهنش داره قبل ماه رمضان، اصلا باورتون نمیاد که این بره پکارش. حالا خیلی راحت آنی که میخواد بیاد محلش نمیذاره میگیره. بقیهش هم همینطوره. بالاخره آدم مسئله داره تو این دنیا، نه اینکه این مسئله نیست،
بالاخره شما زندگی میخواید، خونه میخواید، همسر میخواید، نمیدونم اینا جا خودش، جا خودش باشه. چرا اومده زن فعلا اینجا تشریف آوردن؟ خب شما هم جد که هستین تشریف داشته باشین به وقتش، ما میام سراغ دور. حالا وقت این چیزا نیست که، حالا وقت رجوع به حضرت حق است. علامه طباطبایی در نهایت فرمودن چکیده سخن این که تنها طریقی که ما را به هدف میرساند همان طریق معرفت نفس است که نزدیکترین راه نیز هست و این راه همان راه انقطاع و بریدن از غیر خدا و توجه کامل به خدای سبحان و مشغول گشتن به شناخت نفس است. به همین معنا با ببینید شما تو بحثای اخلاقی هم میگین که میخوام از خدا منقطع بشیم. خب بلد نیستیم از خدا منقطع بشیم، یعنی چی؟ این مرد بزرگ راه نشونده، یعنی نظر کن به وجود خودت، بعد باطن را در وجود خودت میبینی، سیر کن به وجه باطنی خودت که وجه روشنتر وجودی خودته، برو جلو با خدا روبرو میشی. اینا میگن انقطاع، این میشه انقطاع. هر چه رو این بمونید میارزه، انشاءالله روش بعد فکر کن. این انقطاعی که تو دو آبادان هم که دارین، الهی حبلی کمالن انقطاع، و بعدش ببینین که برای این که بتونم تو را ببینم. کمال انقطاع یعنی کمال انقطاعی که هیچی جز راه رجوع به تو نباشد. راه رجوع به حقم که چی شد؟ از طریق وجود خود به وجود حق برسیم. برای همین متن ببینید که این دیگر یک تذکر اخلاقی نیست، یک توجه سلوکی است که خود را از حجاب ماهیات آزاد کنی. من فکر کنم اگه انشاءالله بعد دوباره چند مدتی رو این بمونید، این مسئله ای که بارها خدمت شما عرض شده که نگذارید ماهیات و چیستی ها شما را متوقف کنه، این حل شده باشد انشاءالله براتون. ادامش اینه: با نظر به مباحث فوق سعی می شود در نگاهی که نسبت بین وجود انسان و صرف الوجود را مد نظر قرار می دهد، موضوع معرفت نفس که منتهی به معرفت حق می شود را در سطور زیر دنبال نماییم. حالا یک یک بریم جلو. یک، نظر به نسبت انسان با وجود مطلق از بزرگترین دستاوردهای تفکر فلسفی صدرایی است. اینا بزرگان فرمودند و حرف بزرگی هم هست. جالب است اونایی هم که خیلی حالا تو بحثای فلسفه اسلامی نیستن حرفشون همینه که دستاورد فلسفه صدرایی اینه که تونسته است با اصالت وجوده دیگه، فلسفه صدرایی میگه تونسته است این نسبت بین وجود انسان را با وجود مطلق حل کنه، که شما تو فلسفه اسلامی میخونین که چی؟ حالا شرح هم انشاءالله داده میشه که وجود ما عین اتصال به خود وجود حق است، هویتش به اصطلاح چیه؟ تعلقی است. اینا خیلی نکات خوبیه. هویتش تعلقی است یعنی چی؟ یعنی بودش همون اتصال است. وجود شما یه وجود مستقلی است کنار حق، یا اصلا وجود فقط مال حق است. پس ما چرا رابطه با حق داریم؟ اتصال به حق میشیم ما. انشاءالله که مسئله چون براتون حل است من تکرار نکنم، اما خوبه که نگذاریم این معرفت از ذهنمون بره. حالا چون باب بحث به شکل دیگه‌ای باز میشه بریم جلو. نور هستی مطلق را در نفس ناطقه انسان که گسترده تر از شخص خاص است میتوان دید. خب تا اینجا هم میشه بفهمید که آقا نور هستی مطلق را کجا پیدا کنیم نفس ناطقه شما؟ نفس ناطقه شما یعنی چه حسی نسبت به خودت دارید؟ اینکه هستید، هستید، بقیهش که شما نیستی، اصفهانی یا تهرانی یا زن و مرد که اینا مرد بدنتون میشه، پس شما هستید. خب حالا این هست چیه؟ نور هست مطلق. برین جلو که این دیگه شخص خاص نیست. شخص خاص اگه شد پای چی میاد وسط؟ ماهیت میاد وسط تا محدودیت تا نه، حالا ببین چی میشه. زیرا انسان موجود گشوده ایست که در عین نظر به خود به وجودی که بدان متصل است نیز نظر دارد. حالا رفتیم تو باب دیگه. ببینید شما چه حسی از خودت دارید، نه چه فهمی ها. دیگه بحث فهم رو بذارید کنار، ما حالا دیگه میخوایم با همینجا چه حسی نسبت به خودت دارید. حس این که شما خیلی وسیع تر از اینید که محدود به حسن و حسین و بتول و فاطمه باشی. آروم آروم این گشوده بودن میخواییم معنی کنیم، هنوز خیلی اول کار. انسان موجود گشوده ایست. تو فلسفه اسلامی اصطلاحا میگن نفس ناطقه لایقف است، ولی ما منظورمون مفهوم لایقف نیست. درسته اون حرف درسته، ولی ما الان دیگه واژه های فلسفی را سعی میکنیم به کار نبریم، چون میخواییم بگم تو چه حس میکنی. همین حالا شما همون جایی که نشستید و هستید، هستید یا همون حالا اینجایی که منم هستم هستید، چه نسبتی با من دارید؟ رابطه دارید؟ پس گشوده اید نسبت به خودتون. خب همین حالا پیش ماشینتونم هستید، خودتون رو درست نگاه کنی، بدنتون که شما نیستی، پس گشوده اید. باز همین حالا نسبت به گذشته دونم حاضرید. از این عجیبتر نسبت به آینده، کلی شما شخصیتتون رو در آینده همین حالا تعریف کرده. مثلا میگن فلانی شکست خورد در زندگی، یعنی چی؟ یعنی این حضور آینده شو بهش نرسید. نمیگن شی. پس معلومه که ما یه وجود گشوده ایم، مفهوما نه، حس حضور گشودگی در عالم. خب نتیجه چی میشه؟ در عین نظر به خود به وجودی که بدان متصل است نیز نظر دارد. در غیاب وجود کسی اینا متوجه نمیشه. اگه نظرش به ماهیات باشه نمیفهمد یعنی چه در همین حالا به وجودی که این وجود حقیقیش است متصل است. شرطش چی بود؟ علامه فرمودن چی؟ که بیا وجود نفس ناطقه در نظر بگی، این همون باطن است که ظاهر شده است. خب پس حالا نگاهتون چی میشه؟ باطنی میشه به ظاهر. اگه نگاهتون باطنی شد به ظاهر، در کجا قرار میگیری؟ در باطن. دوباره دقت کنی، اگه نگاهتون قبول دارید این که رابطه وجوده، اگه بیاد وسط، این ظاهر همون باطن است. خب حالا ما به چی نگاه میکنیم؟ به باطنی که در معرضش هستیم. پس عملا به باطن این ظاهر نگاه کردیم، نگاه ما باطنی شد. خب اینا ول نمی کنیم. حالا رسیدیم به چی؟ به باطن این ظاهر. حالا این باطن این ظاهر خودش ظاهر هست یا نیست؟ ظاهر اون باطن است. نمیذاریم محدودیت ها و ماهیت ها و چیستی ها ما را مشغول کنه، به لقا می رسیم. پس انسان چون گشوده است میتونه که در عین نظر به خود، همین که خودتون وجودی ببینید، به وجودی که بدان متصل است نیز نظر دارد. و این عامل اصلی زندگی برای انسان می شود. این دیگه حرف چیه؟ رابطه را ببینید. می فرماد اساساً زندگی یعنی همین. که بتونه مواظب چیستی ها بشه که اینا وارد نشن تو زندگیش. حالا عکسش میکنی آدم های بدبختی که به جا زندگی مردگی میکنن، در شما که میدونی اونا که چیستی ها وارد زندگیشون شدن، انواع تجملا خودتون هم میگین دیگه، خودشون هم میگن، میگن این مردگیست. حالا عکسش کنید شما، اگر که رابطه وجودی شد زندگیست. زنده یعنی چی؟ یعنی کسی که مرده نیست دیگه، و این میز که مرده است. حالا اگر این وارد زندگی ما شد، هم زندگی ما رو میمیرانه. نهایت بذاریم مرده ها وارد بشن، که میگه راز اصلی زندگی اینه که این اتصال باید برقرار بشه. خب حالا این سوال براتون هست، یه بار در خدمت رفقای عزیز بودیم بیشتر بحث شد که صدر اسلام چطور شد که مردم اینقدر حرارت داشتن. حتما دارین دیگه، هیچ زندگی براشون نبود. خب وقتی همه زندگیشون رو نصف میکنن، با خیلی عجیبه، با مهاجرین. بعدم که مهاجرین پولدار میشن، میگن آقا میخواییم بدیم، میگن نه دیگه ما نمیخواییم، که یعنی پولدار نشدن، نگذاشتن نسبت نور خدا در تاریخشون این در حجاب بره. و همینم شما میدین شهدای ما همیشه اونایی که تاریخ حضور خدا را حس کنن، چیستی ها مانع حضور حقیقیشون نمیدن، زندگیشون ها از دست نمیدن با چیستی ها. این بحث میبره و همه اینا مقدمه است که برین جلو. زیرا گشودگی انسان به سوی حق منجر میگردد. زیرا این لغت درست میخونم، زیرا یعنی این نوع ارتباط وجودی با حضرت حق، زیرا به گشودگی انسان به سوی حق منجر میگردد. ببینید اینجا نه دیگه بحث فهم خدا و اثبات خدا و اعتقاد به خدا نیست، نه، نسبت ما با خدا یه راه گشوده میشه. تو قرآن دارین میفرماید اهل استکبار لا تفتح لهم ابواب السما، ببینید فتحه میفرماید، چون مستکبر است. مستکبر یعنی چه؟ یعنی به خودش و نسبت‌های خودش با مخلوقات با مال و زمینش توجه داره. فرمود درهای آسمون به سوش گشوده نمیشه. درهای آسمون یعنی نور حضرت حق به انوار اسما. زیرا به گشودگی انسان به سوی حق منجر می شود اون حالت، و فتح بابی می شود تا حضرت حق در منظر انسان قرار گیرد، ولی نه آن که نگاه کنی و تمام شود. عجب دردی سری شد. خب حالا اگه حضرت حق در منظر شما قرار گرفت، به چی می رسی؟ به هیچی، به هیچی. حضرت امام تو این کتاب آداب و صلاتشون خیلی تعبیر خوب میگن، میگن وقتی میری به مثلا رکوع، بلند میشی دستت میاری بالا، کف دستت که خالیست به خدا نشون میدی، یعنی خدا هیچ دستم نمید. دوباره میری به سجده، بلند میشی دست کف دستت میاری بالا، میگو خدا هیچ. چی تو شد؟ نسبتی هیچی. یعنی رجوع به خدا رجوع به یه چیزیست که یافتی ما تمام شد، یا هر وقت یافتیم هیچ. ما عرفنا که حق معرفته. پس حالا بعد روایت رو ببینید، کی میرسه به خدا؟ اون که میگه انا اقل الاقلی ازل الازلی. وجود مقدس حضرت سجاد چه احساسی دارن نسبت به حضرت حق؟ هیچ. هیچ، اوز که اوز. این یه چیز لازمی، این که آدم بتونه در یه فتوحی فتحی گشودگی برسه که دائم بلرزه. مشک اینقدر من دلم میخواد یه 10 سال با هم دیگه روی این حرف بزنم، تمام مشکلات این تاریخ هم مشکل است که تصورشون از دینداری خدا به کل غلط، به کل غلط. و درست تا به اهل البیت به معنای واقعی رجوع نشه ما در این ظلمات میمانیم. اومن سوالا که طرف میکنه دار فکر میکنه خدا یه چیزیست که باید پیداش کرد و حالا پیدا شده است و حالا مثلا باید سراغش گرفت و احوالش پرسید. رابطه ها نیست، یه چیزی دیگه است. بله، من یه چند تا چیزی که یادداشت کردم شما یادداشت کنید، نیست تو متن دون، حالا بعدم میتونم بگم. حالا یک شعالا بگیم که بحث انگار میشه روشن‌تر بشه. از آنجایی که انسان در اخلاق فقر ذاتی خود را نمی بیند، اخلاق نمی تواند بالاترین مرتبه انسان باشد. مرتبه بالاتری هست که انسان خود را در معرض حق قرار دهد. که این همان ایمان است. ایمان یعنی همین به معنای واقعیش. یه شماره دیگه هم بخونیم، این شماره دو را. در انسان با درک وجودی خود، یعنی وقتی انسان خودش را درک کنه، استعدادی وجود دارد که او را به کوشش و مجاهده برای نزدیک شدن به حقیقتی ماورای محسوسات و ظواهر عالم دعوت میکند. گیری همچه استعدادی تو هست، مشروط به آن که مجال دهیم آن حقیقت ماورایی خودش خود را به ما نشان دهد، و این راهی است که باید آن را بیابیم که او را به هست. تو مت این تو مت هست، شماره دو را نگاه کنین تو صفحه خودتون. یه بار دیگه میخونم، شما حالا از این به بعد حالا با این که میخونین ببینین میرین سراغ خدا چه بگوید که تو کیستی، یا میرین سراغ خدا که تو به نشون بده که کیستی. همین ببینید عجیبه، شما می خدای من از بهای تو طلب میکنم، یعنی بها رو هم ترجمه نباید کنیم، بهای خودت رو به من بده، به من نشون بده. شما تو دعای سحر هیچی نمیخواید، از خودی نمونده از که چیزی بخواد. اللهم اینی اسألو که من بهای که اسألو که، یعنی طلب من از بهای توست و خودت را میخوام. تازه خودت که عالی ترین بهایی، این بحث وحدت وجود اینجا پیش میاد، و کل بهایی که بهی، پس هر جا هستی همه تو هست. هر نوری اگه بهار نور، بلکه چون نور داره خودش معلومه است، بها معنی نور نمیده. اللهم اینی اسألو که من عظمتی که، خدایا من رجوع به عظمت تو دارم. همین. خب حالا عظمت تو اعظمشم میخوام. خب حالا عظمت او اعظمم داره، یا هر عظمت او اعظمه و کل عظمت که عظیمه. پس خدایا پس عظمت تو میخوام. این تیکش که چرا هر وقت خدا را پیدا کردی همه خدا همه جاست، با تمام کمالاتش همه جاست. اینا تو همون معنای نفس شناسی دارین دیگه، که خودتون همه تون همه جاست. وقتی هم که میگوین من دیدم، همه من اونجاست به مظهریت دیدن. خب حالا متن میخونیم، در انسان با درک وجود خود استعدادی وجود دارد که او را به کوشش و مجاهده برای نزدیک شدن به حقیقتی ماوراء محسوسات و ظواهر عالم دعوت میکند، که چی؟ مشروط به آن که مجال دهیم آن حقیقت ماورای خودش خود را به ما نشان دهد. پس دو تا بحث شد، یکی این که ما اومدیم به صحنه، ظرفیت عجیبی داریم، نفس شناسی یعنی این. چرا؟ به همون مقدماتی که خوندین دیگه، چون واقعا شما در باطنتون نور حضرت حق هست، چون ظاهر همون باطن است، باطن است که ظاهر شده است، پس ظاهر هم باطن است، پس باطن در صحنه است. خب حالا به شرط چی این باطن پیدا میشه؟ به شرطی که محدودیت ها و ماهیت نگاه نشه. خب حالا اگه بخواد اینا نگاه نشه، کی باید در صحنه بمونه؟ حق بمونه. خب حق با ما حرف بزنه. مشروط به آن که مجال دهیم آن حقیقت ماورایی خودش خود را به ما نشان دهد، و این راهی است که باید آن را بیابیم. پس در واقع ما معلوم شد چرا روزه میگیریم، چرا عذرخواهی میکنیم، چرا تکبر نمیکنیم. یه راه باید گشوده شود. این راه تا ما هستیم که گشوده نمیشه، باید خودمون رو درست برداریم از این وسط. بر همه اون متن خودم، برداشتن اخلاقی عالی تری مرتبه نیست، مرتبه بالاتری هم از منظور اونه. خب مشروط به آن که مجال دهیم که آن حقیقت خودش خود را به ما نشان دهد، و این راهیست که باید آن را بیابیم. تذکراتی که در ادامه پیش رو دارید زمینه برای راهیابی به این امر را فراهم می کنند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.